دویچه وله. گفتگوی روز.
چالش مردان با حجاب که در دفاع از حقوق زنان برای آزادی انتخاب پوشش از سوی مردان ایرانی به راه افتاده، به یکی از خبرهای روز رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شده است. این ابتکار به اعتقاد مسیح علی‌نژاد روایت مردانی است که در رسانه‌های داخلی سهمی ندارند. هشتگ مردان با حجاب در شبکه‌های اجتماعی به یکی از هشتگ‌های پرطرفدار این روزها تبدیل شده است. آنقدر مردان ایرانی با این هشتگ عکس‌های خود را در صفحه‌های مجازی منتشر کردند تا توجه بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی بار دیگر به مسئله حجاب اجباری جلب شد. موضوع اعتراض به حجاب اجباری در ایران این بار به شکل تازه‌ای در یک چالش پر سر و صدا ظاهر شده است. مردان ایرانی به جای همسر، مادر و یا خواهرانشان روسری یا چادر به سر کردند، بدون ترس از مورد تمسخر قرار گرفتن، عکس‌ها را در دنیای مجازی منتشر کردند و به این شکل بسیاری از آنها معنای واژه‌ای مثل غیرت را تغییر دادند. بسیاری از مردان ایرانی در مورد واژه غیرت نوشتند، از اینکه حجاب نداشتن همسر، خواهر یا مادرشان نشانه بی‌غیرتی آنها نیست. از این نوشتند که حالا می‌خواهند به جای آنها که 38 سال مجبور به پذیرفتن حجاب اجباری شدند، دقایقی خودشان را جای آنها بگذارند و با ارسال عکسی از خود و زنان بدون حجاب خانواده‌شان ثابت کنند واژه غیرت در فرهنگ ایرانی اشتباه برداشت شده است. مسیح علی‌نژاد مبتکر طرح آزادی‌های یواشکی که از 2 سال پیش این کمپین را برای اعتراض به حجاب اجباری زنان راه انداخت، حالا بار دیگر توجه رسانه‌های بین‌المللی را به مسئله حجاب اجباری جلب کرده است.
من واقعا خودم شگفت زدم که چجوری تونستن مردایی که اصلا در داخل ایران هیچ رسانه‌ای ندارن از طریق یک عکس صدای خودشون رو به رسانه‌های بزرگ برسونن، مثل تایمز لندن، مثل مجله تایم خود نیویورک هم، آمریکا هم نوشته در این مورد، واشنگتن پست نوشته و روزنامه ایندیپندنت البته یک گزارش مفصلی نوشته که همون 3 روز اول بود که فقط 30 تا عکس دریافت کرده بودم، و رسانه‌های فرانسوی، تمام تلویزیون‌های مهمشون، تلویزیون‌های مهم بلژیک، یکی از روزنامه‌های مهم بلژیک و هلند شده. شما رسانه‌های ایتالیا رو نگاه بکنین، ریپابلیکا در موردش نوشته و کوریر دلاسرا توی فرانسه فیگارو نوشته. خب خود آلمان، ZDF آلمان تلویزیون معتبری هست، اون هم گزارشی داده، در حالی که همین روزها تو آلمان صحبت‌ها سر این بوده که یک پسر ایرانی حالا دست به خشونت زده، ولی این روی یک مبارزه صلح‌آمیزی که در واقع بدون خشونت هست رو هم از ایران دارن رسانه‌های دنیا پوشش میدن الان.
این چالش اما از یک عکس فتوشاپی آغاز شد. عکس فتوشاپ شده محمد جواد ظریف با روسری که مسیح علی‌نژاد آن را منتشر کرد. با انتشار این عکس انتقادهای بسیاری به این روزنامه نگاه شد. علی‌نژاد در ارتباط با این انتقادها میگوید:
بخشی از انتقادان به من این هست که خب ظریف چهره محبوبی هست، چرا الان در تلویزیون‌های فرانسه، در تلویزیون‌های هلند و بلژیک و آلمان باید سرش حجاب فتوشاپی باشه؟ خب ببینید، این برای من هم دردناکه وقتی می‌بینم که ما در ایامی که آقای ظریف مذاکره می‌کرد تا تحریم‌ها علیه ایران برداشته بشه، یک صدا حمایت کردیم، بخش زیادی از مردم حمایت کردن، دست مریضات گفتن به آقای ظریف، ولی جایی که ایشون حقوق زنان رو انکار می‌کنه باید پرسشگری کرد، وگرنه چه فرقی داشت که احمدی تو قدرت باشه یا روحانی تو قدرت باشه؟ وقتی ما نتونیم نقد بکنیم و همه هیس هیس بگن، میگن چهره ایران رو خراب میکنید. به نظر من ما باعث ایران هراسی نمیشیم. کسانی که در طول 1 سال 3,500,000 زن رو در خیابون متوقف کردن به خاطر نوع حجابشون باعث ایران هراسی میشن. اتفاقا من فکر میکنم کمپین مثل کمپین آزادی باشه که یه چهره زیبایی داره از ایران نشون میده. نشون میده که زن و مرد کنار هم هستن، نشون میده که قائل به ظلم پذیری نیستن، نشون میده که با حجاب و بدون حجاب کنار هم دیگه ایستادن و دارن میگن که ما خواستار این هستیم که در قرن 21 موی زن انقدر تهدید برای حکومت محسوب نشه و به زنان حق انتخاب بدن، مثل کشورهای مسلمان همسایه، مثل همین فلسطین و در واقع خود لبنانی که جمهوری اسلامی ازش انقدر دفاع میکنه، توش بحران و جنگه ولی نمیان خودشون هم تو سری بزنن تو سر زنان.
به اعتقاد علی‌نژاد حجاب یک موضوع زنانه نیست، حجاب موضوعی است که تمام جامعه را در بر میگیرد، موضوعی که به مردان ایرانی هم باز می‌گردد.
من فکر می‌کنم حجاب یک موضوع زنانه نیست. حجاب اتفاقاً یک موضوعی که تمام جامعه رو در بر میگیره، چون ما وادار شدیم از سن 7 سالگی موهامونو بپوشونیم با این استدلال دستگاه تبلیغاتی و سیستم آموزشی کشورمون که گفتن اگر زن موهاشو نپوشونه مرد نمیتونه خودشو کنترل بکنه. ما همیشه توی پوشش اجباری رفتیم به خاطر اینکه غیرت مرد معرفی شده. تمام تریبون‌های رسمی کشور ما در اختیار کسانی هست که مردان رو تشویق میکنن به اینکه برای دفاع از ناموستون باید زنانتون پوشیده باقی بمونن. ما برای اینکه با تعریفی صورت بگیر از واژه‌های ناموس پرستی، غیرت و واژه‌هایی که استفاده ابزاری ازش شده تا زن رو به شکل در واقع فریبکارانه‌ای در پستو ببرن و در یک حجاب اجباری ببرن، نیاز داریم که صدای بخش سانسور شده جامعه که همون مرد ایرانی هست رو هم بشنویم. و کار یک کمپین هم همینه که در واقع قدرت بده به اون بخش از جامعه که قائل به اجبار نیست ولی هیچ وقت در رسانه‌های رسمی داخل ایران سهمی نداره تا این نکته رو مطرح بکنه که حجاب یک موضوع کاملا شخصی است ولی در حکومت ما سیاسی شده. هرگز فکر نمی کردم که به چالش کشیدن یک سیاستمدار تلنگر ایجاد بکنه در جامعه مردانه که اونها هم سر خودشون روسری بگذارن و عکساشون رو بفرستن در کنار زنان خانوادهشون و بگن ما هم سعی کردیم یک لحظه این اجبار رو تجربه بکنیم تا ببینیم واقعا زنان خانواده و زنان ایرانی در تمام این 38 سال چطور با این اجبار زندگی کردن. من هدفم این بود که اگر آقای روحانی و آقای ظریف که با غرب مذاکره میکنن ولی وقتی موضوع حجاب مطرح میشه، وقتی موضوع حقوق زنان مطرح میشه، میگن دغدغه خیلی بزرگی نیست، یک تلنگری به اونها باشه. ولی خب واقعیت اینه که جامعه جوان ایرانی خیلی پیشروتر هست و حتی به من روزنامه‌نگار هم تلنگر زد که ما پیش از اینکه سیاستمدار رو به چالش بکشیم، باید جامعه رو به چالش بکشیم. خودشون رو به چالش کشیدن. عکسایی که میاد، پیام‌هایی که میاد، روایت اون بخشی از جامعه ایرانی، خصوصا مردان ایرانی هست که هیچ وقت در رسانه‌های داخلی سهمی نداشتن تا بگن از ما استفاده نکنین تا زنان رو سرکوب بکنین. دنیا تصویری که از مرد خاورمیانه و مردان ایرانی داره اینه که چقدر زورگو هستن که زنانشون اجازه ندارن بدون در واقع گرفتن اجازه رسمی از اونها سفر بکنن، پاسپورت بگیرن، زنانشون اجازه ندارن لباس تنشون رو انتخاب بکنن و همیشه هم از مرد استفاده شده تا زن رو سرکوب بکنن. خب اینجا تصویر متفاوتی داریم میبینیم توی چالشی که از شبکه‌های اجتماعی رسیده به رسانه‌های بزرگ بین‌المللی و داره اعلام می‌کنه که این بخش از جامعه ایرانی، این بخش از مردان ایرانی هرگز موافق اجبار نیستن و موافق این هم نیستن که مقامات جمهوری اسلامی از رسانه‌های رسمی استفاده بکنن و بگن که اجبار و حجاب اجباری فرهنگ ایرانی هست.
جدا از اینکه موضوع حجاب در ایران زنانه نیست، هر بار با مطرح شدن این دغدغه فریاد عده‌ای هم به هوا بلند می‌شود که دغدغه‌های مهمتری از حجاب در ایران وجود دارد. مسیح علی نژاد از این انتقادها می‌گوید.
خیلی ها هم نقد میکنن که حجاب الان دغدغه اول نیست. طبیعیه که من به عنوان یک کسی که الان تمرکزم رو روی حجاب گذاشتم دارم روی این بخش کار میکنم. مثل اینه که شما برید سراغ یک دندون پزشک بگید که مریضیای مثل سرطان، قلب درد، مریضیای به این بزرگی در جامعه هست، چرا شما گیر دادی به دندون؟ یا برید سراغ یک نقاش بهش بگین جامعه الان از بحران‌های بزرگی مثل حالا فقر و بیکاری رنج میکشه، شما داری نقاشی میکنی. خب طبیعیه که این نقدها هست ولی خیلی مبنای اصولی و منطقی نداره. من هرگز نفی نمی‌کنم که جامعه ایرانی مشکلات بزرگتر داره، ولی گام اول برای زنان ایرانی که سرکوب شدن همین حجاب بود. دختران 7 ساله باید حجاب بکنن ولی هیچ وقت دغدغه اونها جدی گرفته نمیشه. من تمرکزم رو این گذاشتم.
آیا واقعا قرار است جمهوری اسلامی با کمپین نه به حجاب اجباری به تبعیض علیه زنان خاتمه دهد؟ مسیح علی‌نژاد میگوید این سوالی است که بارها از او پرسیدند و جواب او
این واقعا سوالی هست که گاهی وقتا امید رو از بخشای زیادی از جامعه میگیره، چون ما توانمون به اندازه توان جمهوری اسلامی نیست. اونها ابزارهای متعددی در اختیار دارن، زندان، گشت ارشاد و میلیاردها بودجه هزینه میکنن برای اینکه بتونن حجاب رو تحمیل بکنن به جامعه. وقتی که میتونن شهروندان رو از همون سن 7 سالگی زنان رو ممنوع از تحصیل بکنن، ممنوع از کار بکنن، میتونن وادارشون بکنن که کشور خودشون رو ترک بکنن. تنها ابزار و قدرتی که ما داریم چیه؟ شبکه‌های اجتماعی. و در فضایی که 38 سال چهره واقعی زن ایرانی سانسور میشه، وظیفه من خبرنگار فقط اینه که به این بخش از جامعه قدرت بدم، صدا بدم و این بخش از جامعه بتونه در واقع خود واقعیش رو در رسانه‌های دنیا ببینه. وقتی مقامات جمهوری اسلامی از آزادی بیان رسانه‌های غربی استفاده میکنن و میان بیرون ایران و میگن زنان کشور ما خودشون حجاب رو انتخاب میکنن چون حجاب اجباری فرهنگ کشور ماست و تمام زنان دنیا باید بهش احترام بگذارن. وظیفه من خبرنگار این هست که به اون بخش از جامعه قدرت بدم، صدا بدم تا خودشون پاسخ بدن. من به این گفتگوها امید دارم به خاطر اینکه 38 ساله که شهروند عادی جامعه سرکوب شده و شنیده نشده. گفتگو کردن راه نجات جامعه است. وقتی که در رسانه‌های غربی این صدا دیده و شنیده بشه، دیگه برای همیشه روزنامه‌نگاران بین‌المللی هم می‌دونن که وقتی یک مقام مسئولی میاد خارج کشور میگه همه چیز گل و بلبله، زنا با انتخاب خودشون حجاب انتخاب کردن، میخوان به فرهنگ ایرانی احترام بگذارن، میدونن که یک صدای دیگه‌ای هم وجود داره، صدایی که نخواست یواشکی باقی بمونه، صدای مردم ایران که در تلویزیون رسمی هیچ سهمی نداره، صدای اون بخش از مردم ایران که یا با گشت ارشاد سرکوب گشت صدای اون بخش از مردم ایران که یا با گشت ارشاد سرکوب میشن یا با زندان سرکوب میشن یا جریمه شدن و توقیف ماشین هاشون باعث میشه که اونها نتونن داخل ایران حرفی بزنن. من به عنوان روزنامه‌نگار وظیفه دارم که این بخش از صداهای سانسور شده رو پررنگ بکنم و به شهروندان عادی که رسانه ندارن قدرت بدم. امید من هم به همینه که تغییر زمانی اتفاق میفته که هر شهروند عادی احساس بکنه که قدرت داره، هر شهروند عادی احساس بکنه که تاثیرگذاره. هیچ وقت آزادی رو مفت و مجانی نمیارن در خونه تک تک آدما و بهشون تقدیم بکنن. خود شهروندان هستن که با گفتگو کردن، با طلب کردن از یک حاکمیتی که سالها سانسورشون کرده میتونن تغییر رو وارد جامعه بکنن. منم گاهی وقتا خسته میشم وقتی میشنوم آدمها خیلی بی‌تفاوت شدن، خیلی ناامید و مایوس شدن و همش میگن خب که چی، این کمپین به کجا میخواد برسه، چی کار میخواد بکنه. و واقعا برام دردناکه که یک بخشی از جامعه وای میستن یک گوشه ای تا یک کسی یک کاری بکنه و بعد ازش سوال میکنن خب چه نتیجه‌ای داره. من قائل به این هستم که نتیجه رو این شهروندانی میگیرن که آگاهی رسانی میکنن، که احساس مسئولیت میکنن، نه اینکه ما یه گوشه بنشینیم بگیم فایده نداره. خب شمایی که کاری نکردین آیا میتونین تغییر رو بیارین؟ شمایی که مینشینید و میبینید در رسانه‌های غربی مقامات رسمی کشور ما میرن و انکار میکنن زنان رو، انکار میکنن تک تک نقض حقوق شهروندی رو، آیا شما با سکوتتون میتونید تغییر ایجاد بکنید؟ پس یعنی اگر خودتون حداقل برای عبور از تاریکی شمعی روشن نمیکنید، شمع اون بخشی از جامعه رو هم خاموش نکنید که میخواد اعتراض بکنه و میخواد شنیده بشه و میخواد بر سانسور غلبه بکنه. دویچه وله.